از این لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. عزیزان سلام میکنیم به یکایی که شما در هر کنج و کنار و گوشه این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. پنجشنبه 25 آبان ماه سال 1402 خورشیدی رو آغاز کردیم، 30 ثانیه از اون رو پشت سر گذاشتیم، روزی که برابر با 16 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم، شما رو با افتخار در این مجله همراهی خواهم کرد و میزبانی. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم فرهنگ قویمی و تازه ترین و مهمترین ها رو، خبرها رو از او بشنویم.
با درود فراوان، خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه نوشت که گزارش‌های محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد که ایران به اندازه کافی اورانیوم غنی شده با خلوص 60% برای تولید 3 بمب اتمی در اختیار دارد. در گزارش آژانس آمده که ایران همچنان از همکاری با این نهاد در مورد مسائل کلیدی خودداری می‌کند. بر پایه یک گزارش آژانس، ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران در 13 شهریور ماه به حدود 128 کیلوگرم افزایش یافته است. این رقم 3 برابر بیشتر از میزان مجاز از سوی آژانس محسوب می شود. بر اساس تعریف آژانس، غنی‌سازی بیش از 42 کیلوگرم از منظر تئوریک در صورت تداوم غنی‌سازی برای یک بمب هسته‌ای کافی است. آژانس در گزارش خود افزوده که در مورد دو مسئله کلیدی نصب دوربین‌ها و همچنین منشأ آثار اورانیوم در دو سایت اعلام نشده هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. در خبر دیگر، یک سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد آمریکا هیچ نوع چراغ سبزی برای حمله به اسرائیل به بیمارستان الشفا در غزه نشان نداده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی در واقع روز چهارشنبه افزود چون این تصمیماتی به ارتش اسرائیل مربوط می شود. این اظهارات پس از آن بیان می شود که گروه افراطی حماس مدعی شد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا کاملا مسئول این حمله است. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی شده است. نیروهای اسرائیل در ساعت اولیه بامداد چهارشنبه به بیمارستان الشفا در شهر غزه حمله کردند و نگرانی ها را نسبت به امنیت هزاران بیمار، پرسنل و افراد غیر نظامی که در داخل آن گرفتار شدند افزایش دادند. در همین رابطه خبرگزاری رویترز میگوید قطر وارد میانجیگری بین اسرائیل و گروه افراطی حماس شده برای آزادی 50 گروگان اسرائیلی در ازای 3 روز آتش بس در نوار غزه شده. در واقع یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که مبنای میانجیگری آزادی 50 تن از گروگان‌های غیر نظامی اسرائیل در دست حماس در ازای یک آتش بس 3 روزه است. این گزارش می‌افزاید مذاکرات با هماهنگی آمریکا همچنین شامل آزادی برخی زنان و کودکان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل و اجازه ورود کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه خواهد بود. حماس در جریان حمله به اسرائیل در 15 مهر ماه بیش از 240 شهروند اسرائیلی و خارجی را به گروگان گرفت، اما میگوید شماری از آنها در جریان بمباران غزه توسط اسرائیل کشته شدند. در ایران نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، شامگاه چهارشنبه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. رضا خندان همسر خانم ستوده در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصویری از خود و همسرش نوشت که او قبل از برگزاری دادگاه از زندان آزاد شده است. در همین روز بنیاد آلمانی آلیس شوارتسر، فمینیست شناخته آلمانی، طی مراسمی در شهرداری برلین به طور غیابی جایزه حقوق بشر زنان قهرمان را به نسرین ستوده اهدا کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم. سری هم بزنید به رادیو فردا.com و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا دنبال کنید و اکنون گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. وضعیت بیمارستان اشفا در غزه در مرکز توجه جهانی. گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به اندازه کافی اورانیوم 60% غنی شده برای 3 بمب اتمی در اختیار دارد.
مسلماً این مسئله در شورای حکام بحث خواهد شد، ولی من گمانم بر این نیستش که شورای حکام علیه ایران رأی گیری بکنن و رأی علیه ایران بدن و موضوع رو بفرستن به شورای امنیت.
اهمیت دیدار و مذاکره رؤسای جمهوری آمریکا و چین.
ملاقات رهبران دو کشور میتونه اشاره به این داشته باشه که کانال‌های ارتباطی در عالی‌ترین سطوح بازه و دو کشور به دنبال این هستن که تنش‌ها رو مدیریت کنن. بنابراین نفس این ملاقات مثبت برای دو کشور، اما میتونن دستاوردهایی هم از این ملاقات داشته باشن.
همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو در مجله نیمه شب رادیو فردا. وضعیت بیمارستان اشفا در غزه در مرکز توجه جهانی است. نگاهی هم خواهیم انداخت به تهدید اسرائیل مبنی بر اینکه هیچ نقطه‌ای در غزه برای حماس دیگر امن نیست. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
بیمارستان اشفا، بزرگترین مجتمع بیمارستانی نوار غزه، امروز بامداد امروز هدف حملات نیروهای اسرائیل قرار گرفت که در اون مستقر شدند. در حقیقت مجتمع پزشکی اشفا الان در کنترل نیروهای اسرائیلی هست، اما خبرها در مورد کسانی که در بیمارستان بودند، از جمله زخمی ها، کادر پزشکی و همچنین آوارگانی که در بیمارستان بودند، متفاوت است. منابع اسرائیلی میگن اونها رو به ورودی غربی بیمارستان بردن برای اینکه زمینه رو برای خودشون فراهم کنن، اما بعضی از منابع فلسطینی این رو رد میکنن و میگن هنوز محاصره هستن در بیمارستان و اجازه خروج بهشون داده نمیشه. از سوی دیگه صحبت‌هایی هست در مورد تحرکات نظامی اسرائیل در این بیمارستان. نیروهای اسرائیلی میگن که بخش‌ها از این بیمارستان رو دارن بازرسی میکنن. صحبت از این شده که چند تونل رو در این بیمارستان منفجر کردن و به دنبال تونل‌هایی هستن که گفته میشه، یعنی مقام‌های اسرائیل میگن که گروه حماس از اون به عنوان پایگاه برای برنامه‌ریزی و همچنین اجرای عملیات در غزه و جاری استفاده می‌کردن. در حقیقت مقام‌های اسرائیل پیشتر میگفتن احتمالاً زیرزمین و تونل‌هایی که زیر بیمارستان اشفا احداث کرده گروه حماس مرکز فرماندهی این گروه افراطی باشه، اما خب ما همچنان منتظر هستیم که خبرهای بیشتری منتشر بشه، تصاویر بیشتری منتشر بشه تا ببینیم در این بیمارستان چه داره می‌گذره.
ایلیا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه هیچ نقطه‌ای در غزه برای حماس امن و دور از دسترس ارتش نیست. حالا تا چه حد احتمال ادامه عملیات نظامی اسرائیل در جنوب غزه مورد بحث و نظر هست؟
این رو مقام‌های اسرائیل دارن تکرار میکنن. حتی بنی گانس عضو کابینه جنگ اسرائیل همین رو تکرار کرده، گفته اگر لازم باشه عملیات در جنوب غزه هم ادامه پیدا خواهد کرد. گفته چه روی زمین چه زیر زمین باشه، ما نیروهای حماس رو پیدا می‌کنیم و اونها رو از میان خواهیم برد. اسرائیل اینطور که مقام هاش میگن قصد ادامه عملیات دارن. قصدشون این هست که گروه حماس رو به طور کامل از میان بردارن. قصدشون این هست که غزه دیگه غزه قبل نباشه. حالا شاید فشارهایی در این زمینه باعث بشه جدال تغییر کنه، اما اینطور که اسرائیل صحبت میکنه قصد داره تمام غزه رو از حضور نیروهای حماس پاک کنه، اینطور که مقام اسرائیل میگن. البته جنوب غزه الان وضعیت مناسبی نداره. جنوب غزه هم بحرانی است. صدها هزار ساکن شمال غزه به جنوب سرازیر شدند. یعنی تعداد آوارگان در جنوب نوار غزه بسیار زیاد هست. آوارگانی که در مکانهای کوچک به طور پر ازدحام حضور دارند و این ازدحام داره باعث میشه که بیماریهای واگیردار یونورها شیوع پیدا کنه. اینها علاوه میشه بر کمبود غذا، کمبود آب، کمبود مواد دارویی و سوختی که کم هست. یعنی امروز 25000 لیتر وارد نوار غزه شد و در اختیار آژانس کمک به آوارگان فلسطینی قرار گرفت، اما این سوخت طوری نیست که حتی نانوایی ها رو به کار بندازه. سازمان جهانی غذا اعلام کرد که الان در نوار غذا نون تولید نمیشه و این یکی دیگر از بحران های غذا افزود.
از ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان شنونده، گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که ایران به اندازه کافی اورانیوم 60% غنی شده برای 3 بمب اتمی در اختیار دارد. در همین رابطه با مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای، گفتگو کرده ایم.
میدونید که برای ساختن بمب نیاز هستش که اورانیوم تا حد 90% غنی بشه. ایران بالاتر از 60% غنی نکرده و به نظر میرسه در یک توافقی نانوشته ای که با آمریکایی ها دارن، ایران در همون حد 60% غنی کرد. مسلما از ماه سپتامبر گذشته که گفته میشد ایران 122 کیلو اورانیوم 60% غنی شده داشته، الان که در ماه نوامبر هستیم این رسیده به 128 کیلو و این خیلی زیاد نیست، در همون سرعت سابق رو داره و از دید من تعجبی نداره. حالا به چه معنیست برای بمب؟ بله، این 60% رو اگر تبدیل بکنن به 90% که این کار رو البته اگر بخواهن انجام بدن در عرض 3 هفته میتونن انجام بدن، وسایل مواد لازم رو برای یک 3 بمب اتمی خواهند داشت. ولی به نظر میرسه که سیاست ایران در حد همین 60% غنی سازی باشه که مانند گذشته دارن ادامه میدن. و مسائل دیگه‌ای که در این گزارش اومده درباره اخراج ناظران آژانس هستش در ایران که با اونها رفتاری از دید آژانس نامتناسب و بی‌سابقه برخورد شده، و دو موضوع اصل که دو سایت رو ایران هنوز گزارش نداده، سایت هایی که مربوط به سالهای 80 هستن، یعنی مال بیش از 20 سال پیش هستن، 80 ایرانی، و اینکه نصب مجدد دوربین ها، و ایران نمیخواد این کارها رو انجام بده تا توافقی با آمریکایی ها داشته باشه. پس کل این گزارش آژانس چیز جدیدی به ما نمیده و وارد مرحله جدیدی نشدیم که بگیم سیاست هسته ایران تغییر کرده و دارن بمب میسازن.
آقای مصطفوی، بر اساس این گزارش آژانس ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ای ایران 13 شهریور به حدود 128 کیلوگرم افزایش پیدا کرده و این دقیقا همون چیزیه که شما هم بهش اشاره کردید، اما این رقم 3 برابر میزان مجاز از سوی آژانس محسوب میشه. حالا چند روز دیگه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل جلسه میده. آیا این مسئله ای هست که در اونجا بهش رسیدگی بشه و این رسیدگی به چه معنا خواهد بود؟
من این مسئله رو در شورای حکام بحث خواهد شد، ولی من گمانم بر این نیستش که شورای حکام علیه ایران رأی گیری بکنن و رأی علیه ایران بدن و موضوع رو بفرستن به شورای امنیت. احتمال این که دوباره یک بیانیه‌ای بدن برخی از کشورهای شورای حکام بسیار بالاست، چیزی که سال قبل هم انجام دادن، ولی از اونجایی که این روند تغییر خاصی نکرده گمان من بر این نیست که شورای حکام رأی به محکومیت رسمی ایران بده که مسئله بره به شورای امنیت سازمان ملل.
از مهران مصطفوی، استاد فیزیک هسته‌ای، میشنیدیم. و اما ساعتی پیش دو رهبر آمریکا و چین با یکدیگر در آمریکا در ایالت کالیفرنیا شهر سان فرانسیسکو ملاقات کردند. اهمیت دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا چیست؟ ساعاتی پیش از این ملاقات این پرسش رو با محمد قائدی، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا در میان گذاشتیم، از او بشنویم.
خب برای فهم اهمیت دیدار رهبران آمریکا و چین لازمه که یک مقدمه در مورد زمینه تخاصمی که بین آمریکا و چین در سالهای اخیر وجود داشته و رو به رشد بوده رو من بگم. آمریکا چین رو به عنوان یک تهدید تلقی می‌کرده، گرچه که مقامات آمریکایی به شکل رسمی از کلمه تهدید استفاده نمی‌کنن و از کلمه رقیب استفاده می‌کنن، اما در گزارشی که یکی از کمیته‌های کنگره آمریکا به شکل دو حزبی تهیه کرد و یک ماه و نیم پیش منتشر شد، اسم چین 70 بار اومده و در اونجا نوشته شده که در 10 سال آینده چین یکی از بزرگترین تهدیدات آمریکا در کنار روسیه هستش. چین همزمان کلاهک‌های هسته‌ایش رو داره توسعه میده، در حال حاضر 500 کلاهک هسته‌ای داره. مقامات امنیتی آمریکا پیش بینی کردن که تا سال 2030 بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای داشته باشه. در کنار موضوعات امنیتی، تجارت با چین هم به عنوان یک وابستگی آمریکا و اروپا به چین تلقی میشه و میتونه به شکل بالقوه یک زمینه تهدید رو فراهم کنه. آمریکا چیزی هولوش 700 میلیارد دلار مبادلات تجاری با چین داره که چیزی بیش از 500 میلیارد دلار واردات آمریکا از چین هست و اروپا هم بیش از 1000 میلیارد دلار مبادلات تجاریش با چین هست و این میتونه به شکل بالقوه یک زمینه آسیب‌پذیری برای آمریکا و اروپا فراهم کنه. و موضوع بعدی هم موضوع تایوان است که مقامات امنیتی در CIA یکی از پیشبینی‌هاشون اینه که در سال 2027 چین این توانایی رو داره که به تایوان حمله کنه، با توجه به اینکه ارتش چین به شدت و به سرعت در حال نوسازی هستش. تمام اینها نگاهی که از آمریکا به سوی چین وجود داره، که از سوی چین هم نگاه‌های بدبینانه نسبت به آمریکا وجود داره. مثلا آمریکا به دنبال مهار چین از طریق اتحادهایی مثل سازمان آکس بوده که با کمک بریتانیا و استرالیا چین رو مهار کنه. علاوه بر آکس، آمریکا سازمان کواد رو ایجاد کرده که با کمک هند و ژاپن و استرالیا این کار رو کنه. و در کنفرانس کمپ دیویدی که در تابستون امسال در آمریکا برگزار شد، آمریکا ژاپن و کره جنوبی رو علیه چین متحد کرد. همه اینها باعث میشه که چین هم نگاه بدبینانه با آمریکا داشته باشه و این رو در بستر جنگ تعرفه‌هایی که چند سالی هست بین دو کشور در جریانه و در نهایت هدف قرار دادن بالون چینی که بر فراز آمریکا بر پرواز بود، ما میتونیم ببینیم که تخاصم این دو کشور در حال افزایش بوده. در این بستره که ملاقات رهبران دو کشور میتونه اشاره به این داشته باشه که کانال‌های ارتباطی در عالی‌ترین سطوح بازه و دو کشور به دنبال این هستن که تنش‌ها رو مدیریت کنن. بنابراین نفس این ملاقات مثبت برای دو کشور، اما میتونن دستاوردهایی هم از این ملاقات داشته باشن.
آقای قائدی، با توجه به اینکه مسائل تنش‌زا بین دو کشور بسیار زیاد هستند آنچنان که شما اشاره کردید، تصور می‌کنید که تمرکز مذاکرات دو رئیس جمهور بیشتر بر کدام مسائل باشه؟
خب من گمان می‌کنم که اگر که بخوام دسته‌بندی کنیم، شاید موضوعاتی که در درجه اول اهمیت قرار دارن همین نفس ملاقات و باز بودن کانال‌های ارتباطی باشه. در درجه دوم من فکر می‌کنم تمرکز روی چند موضوع خواهد بود. موضوع اول اینه که آمریکا مطمئن باشه در جنگ اوکراین چین به شکل مستقیم و تسلیحاتی سلاح‌های پیشرفته در اختیار روسیه قرار نخواهد داد. موضوع دوم بحث انتخابات آمریکا هست. آقای بایدن در سال آخر ریاست جمهوریشه. به نظرم دو موضوع مهمه. موضوع اول این که این اطمینان وجود داشته باشه که چین به شکل غیر مستقیم از طریق مثلا سایبری در انتخابات آمریکا دخالت نخواهد کرد، و دو این که در یک سال آینده اتفاقی پیش نخواهد اومد که ریاست جمهوری آقای بایدن انتخاب مجددش رو در خطر بندازه. و موضوع دیگه احتمالاً جنگ تعرفه هاست، و موضوع بعدی هم میتونه در ارتباط با استفاده نکردن از هوش مصنوعی در تسلیحات پیشرفته‌ای باشه که دو کشور دارن میسازن، و این توافقات در سطوح دوم وجود داره. و من فکر میکنم در سطوح سوم هم موضوعاتی مثل ایران و جنگ خاورمیانه و موضوعات مشابه هستن.
در جهت همین صحبتی که آخر کردید، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم خبر داده که موضوع جمهوری اسلامی و نقش بی ثبات کننده در منطقه از جمله موضوعات بحث دو رئیس جمهور خواهد بود. در این مورد چه خواهند گفت و به چه نتیجه خواهند رسید؟
چیزی که آقای جیک سالیوان گفته اینه که چین خریدار نفت ایرانه و این نقض تحریم‌های آمریکاست. آمریکا از چین خواهد خواست که خرید نفتش از ایران رو متوقف کنه. و البته که من به نظرم میاد که این بیشتر جنبه ادعایی داره. آمریکا تلاش نمی‌کنه که در شرایط فعلی بخواد سطح تنش رو با ایران بالاتر ببره یا مانع از فروش نفت ایران به چین بشه. این نفت هم داره میره در مالزی و اونجا با عوض کردن کانتینرها و کشتیها به چین منتقل میشه و چین با تخفیف بسیار خوبی داره این نفت رو میگیره. بنابراین در این زمینه من فکر میکنم فشار چندانی آمریکا به چین نخواهد آورد. البته که آمریکا در عرصه رسانه‌ای ناچاره که اعلام کنه که در این زمینه از چین خواهد خواست که مانع از خرید نفت ایران بشه. و این رو در بستری ببینید که آمریکا همزمان داره منابع دلاری ایران در عراق رو کمک میکنه که 10 میلیارد دلار آزاد بشن. بنابراین در این حوزه خیلی موضوع جدی نخواهد بود. ضمن اینکه آمریکا و چین در خصوص خاورمیانه با هم توافق دارن. چین چیزی بیش از 50% نفتش رو از خاورمیانه داره وارد میکنه و بیش از 70 میلیارد دلار مبادلات تجاریش فقط با یک کشور در خاورمیانه و اون هم عربستان هست. بنابراین نه چین و نه آمریکا خواستار این هستن که تنش در خاورمیانه افزایش پیدا کنه و این یکی از زمینه‌های توافق دو طرف هست.
شی جین پینگ و جو بایدن رؤسای جمهوری چین و آمریکا در سان فرانسیسکو با یکدیگر دیدار کردند. ساعتی پیش از این ملاقات با محمد قائدی پژوهشگر ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کردیم و از او می‌شنیدیم. داوود هرمیداس باوند، دیپلمات، حقوقدان و مؤلف که یکی از مهمترین کتابهایش به نام مبانی حاکمیت تاریخی، حقوقی و سیاسی بر جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا بود، روز چهارشنبه در تهران به خاک سپرده شد. همکارم محمد زرقامی نگاهی کرده به زندگی و اندیشه داوود هرمیداس باوند.
دو روزی می شد که از مرز 89 سالگی گذشته بود. انگار مرگ منتظر بود تا 19 آبان رد شود و در خانه 21 مردی را متوقف کند که در تمام این سالها دانش دیپلماسی را در رکاب عیار ایرانگرایی خرج کرده بود.
من داوود هرمیداس باوند تحصیلاتم رو دبیرستان ابن سینا، دبیرستان فیروز بهمن، دانشگاه تهران، بعد فوق لیسانس و دکترام آمریکا، دانشگاه آمریکای واشنگتن دی سی، وارد وزارت خارجه شدم. مدتی در دانشگاه تهران، دانشگاه امامزاده، شهید بهشتی علامه و دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تدریس میکردم و از لحاظ سیاسی عضو جبهه ملی هستم.
نامش از آن نامهای ویژه بود که نمیشد فراموش کرد. در 85 سالگی مجالی فراهم شده بود برای دیپلماتی که به طنز و به جد میگفت
ما غیر خودی هستیم، بی خودی هم هستیم.
و حالا او این بار در برابر دوربین شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی نشسته بود تا از داوود هرمیداس بگوید.
مادرم بعد از دو تا برادران 4 تا دختر نزد کرده بود که پسر بشه، مثل امام جداول نزد کرده بود. بعد اینکه چیز نشه اسم هرمیداس، چون برادران شیربین کیوس هرمیداس بود.
اگر رد خانواده باوند را بگیرید به آبا و اجداد زرتشتی آنها در چند صد سال گذشته میرسید و جلوتر که بیایید میبینید که او نوه امیر مؤید سوادکوهی، نماینده دور سوم مجلس شورای ملی است که روحیه مشروطه خواهی او با خلقیات رضا شاه سازگار نیست و برایش به بهای تبعید به کرمانشاه و کشته شدن فرزندانش سهم الممالک و حجبر سلطان تمام میشود. این روحیه را کمابیش سرتیب سیف الله باوند هم با خود داشت.
زمان کودتا چون پدرم یا زندان بود یا در منزل تحت نظر بود،
داوود هرمیداس باوند از نیمه دهه 50 به وزارت خارجه ایران می‌رود. در مقطعی هم ریاست کمیته حقوق مجمع عمومی سازمان ملل متحد و ریاست کنوانسیون بین‌المللی ناظر بر مبارزه با گروگانگیری این سازمان را عهده‌دار می‌شود که عمر آن تا اوایل دهه 60 است. خودش میگوید ممنوع تدریسش هم کردند، اما به هر حال ویژگی‌هایش آنقدر پررنگ بود که به او اجازه بدهند سیاست را با شیوه خاص خودش تدریس کند.
آنان از دانشجوها میخوام سوال، انتقاد، چالش، عصبانیت.
اما در سالهای واپسین تدریس یک چیزی در میان دانشجویان ایرانی تغییر کرده بود که چندان مورد پسند داوود هرمیداس باوند نبود.
غیر از سکوت بودائیسم و لبخند مونالیزاییسم هیچ پاسخی دریافت نمی کنم، چون فضا طوریست که دانشجویان به خودشون اجازه نمیدن آزادانه در مقام چالش، نمیگم سوال، نمیگم انتقاد، چالش، که یه دیالوگ بشه.
دیپلماتی که دلباخته مجسم سازی و نقاشی و باغبانی بود و موزگیری هایش را در چارچوب محافظه‌کاری نسبی معنی می کرد، موضوعی که منتقدانی هم داشت تا بگویند او و افرادی مانند او به تعبیر آنها موجوداتی دوزیست هستند، با همان عینک واقع‌گرایی دیپلماتیک ایران را می دید و دلباختش بود.
فرهنگ اجتماعی سیاسی جامعه ما بیشتر در رابطه با خوده تا به جای اینکه فراتر از خود باشه. این مشکلی است که ما تو مملکتمون داریم و همین دلیلم خیلی آسان نه تنها فرار مقصود بلکه جلای وطنه. من خب در مجموعه در حدود 15 سال خب تو آمریکا بودم، حالا به دلایل مختلف یا اروپا، ولی در این تجربه‌ای که به دست آوردم متاسفانه ما مسائل همیشه بر اساس مسائل و منافع خود ارزیابی کردیم و اگر یک برخوردی یا یک تنشی یا محدودیت‌هایی پیدا شد واکنش‌هامون برای این بوده که به قول سعدی بهشت آنجاست کازاری نباشد کسی را با کسی را. ولی برای من هیچ وقت بهشت آنجا نیست که کازه. من فکر میکنم بهشت ما رو بس اینجا رو بهشت بکنیم، بهشت بکنیم برای نسل آینده، برای خودمون، و بتونیم نقشی در تاریخ خودمون داشته باشیم.
سرانجام داوود هرمیداس باوند متوقف شد با چشمانی که هنوز و همچنان نگران آینده ایران بودند.
اگر وضع موجود ادامه پیدا بکنیم آنچه که هست، ما با آینده نگران کننده داریم.
داوود هرمیداس باوند 24 آبان ماه برای بدرقه به جایی بازگشت که از آنجا آغاز کرده بود، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تیم ملی تکواندو ایران در فینال مسابقات جام جهانی بر استرالیا پیروز شد و به قهرمانی رسید. رقابت‌های جام جهانی به میزبانی کره جنوبی برگزار شدند. از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک بشنویم.
از جنبه‌های گوناگونی میشه نگاه کرد به این رقابت. به هر حال رویدادهای بین‌المللی، خاص رقابت‌هایی که عنوان جام جهانی به اون اطلاق میشه، قطعاً مهمه و قهرمانیش به همین ترتیب، به ویژه که جایزه 20,000 دلاری هم نصیب بچه‌هاش با توجه به نرخ ارز در ایران میتونه گره‌گشا باشه برای بخشی از مشکلاتی که قهرمانان ما باهاش مواجه هستن. اما در این حال در نظر بگیریم که رقابت‌های جام جهانی الان اولویت تکواندو جهان نیست، در واقع هیچ وقت نبوده. مسابقات به صورت تیمی برگزار میشه. در سه دوره قبلم ایران قهرمان شد، الان چهارمین دوره پیاپی، البته چند سالی مسابقات برگزار نمیشد. و اونچه که برای تکواندو دنیا در حال حاضر در اولویت، کسب سمیه المپیک و مسابقاتی مثل گرند پری و رویدادهای قاره‌ای که نقش داره در کسب سمیه المپیک. و برای اینکه تاثیر روشن‌تری به شنوندگان محترم ارائه کنم، بعد بگم که فقط ناهید کیانی الان تو 5 نفر کسب سهمیه است. در مردان و زنان بهترین قهرمان تکواندو ایران الان ناهید کیانیه. در بخش مردان هم بهترین عنوان مهران برخورداری در رده 10 قرار داره. این نشون میده که اوضاع تا حدودی میشه گفت که نگران کننده است، به ویژه که میدونیم در رقابت‌های جهانی تکواندو مردان ایران فقط 2 برنز گرفت. در بازی‌های آسیایی هانجو هم ایران نتونست طلا بگیره. شرایط خوب نیست، ولی خب در تکواندو مردان، حالا با توجه به اینکه مجید افلاکی تازه سرمربی تیم ملی شده بعد از ناکامی‌هایی که اتفاق افتاد، جابجایی صورت گرفت و این اولین جایی بود که افلاکی اومد با تیم تکواندوی مردان در جام جهانی قهرمان شد، میتونه خب رفته رفته شرایط رو چه بسا برای تکواندوی مردان ایران تغییر بده در ماه‌های باقی مانده تا المپیک. ضمن اینکه این رو هم اشاره کنم، تیم میکس ایران هم که 2 قهرمان زن و 2 قهرمان مرد هستن، اونها هم در این رقابت‌ها میتونن افتخاری که تیم تکواندوی مردان رستورد رو تکرار کنن. یلدا ولی‌نژاد و ملیکا میرحسینی در کنار میر هاشم حسینی و ابوالفضل عباسی، اینها هم در این رقابت حضور دارن، در بخش میکس میتونن عنوان قهرمانی رو به دست بیارن.
خیلی رستم‌پور، با توجه به امکانات بسیار ناچیزی که ورزش ایران حالا در هر رشته‌ای در اختیار داره، حالا تکواندو الان مد نظر ما هست، این بردها و این قهرمانی‌ها قاعدتاً باید بیشتر بهش بها داده بشه نه؟
خب به هر حال یک مسیر در واقع در راستای هدف اصلی که تیم ملی پیش رو داره. بازم باید در نظر بگیریم مثلا تیم مراکش، تیم زنان مراکش در رقابت‌های جهانی هیچ مدالی به دست نیاورد، ولی در این رقابت‌ها تیم زنان مراکش تونسته دوم بشه. بعد ساعت مسابقات رو مد نظر قرار داد و از طرفی برای خود بچه‌ها هم اونطور که شما اشاره کردید، به هر حال هم از لحاظ روحی هم از لحاظ مادی خیلی اتفاق خوبی بود. و خب فدراسیون تکواندو هم رئیسش کسیه که قهرمان المپیک شده و اشراف داره به این رشته، اگرچه در ماه‌های اخیر اون و فدراسیونش نتونسته بودن نتایج خوبی به دست بیارن، اما به هر حال همه نگاه‌ها به المپیک. واقعیت اینه که همه چی اونجا مشخص میشه و اون چه که به یادگار میمونه در تاریخ ورزش رقابت‌های المپیک که خب همه این بچه‌ها هم هدفشون اینه که در وهله اول سهمیه المپیک رو به دست بیارن و در گام بعدی بتونن در خود المپیک هم موفق ظاهر بشن، که خب این اتفاق مدتیه که رخ نداده برای تکواندو ایران. حالا ببینیم چه اتفاقی در المپیک پاریس رخ خواهد داد.
از مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک میشنیدیم. عزیزان یادتون نره که خاموش نمونید و دیدگاهاتون از طرق مختلف با رادیو فردا در میون بگذارید و بعد از اون بشینید و تماشا کنید که چگونه ما پژواک صدای شما در گوشه و کنار جهان خواهیم بود. عزیزان خدا نگهدار تک تکتون.